رسانه های غیر دولتی، غیر حاکمیتی واقعا با یک دغدغه و با یک استراتژی و با یک راهبرد مشخص.
بله، فرصت محورانه نگاه.
بله بله، فرصت محورانه. بعد شما دقت داشته باشید در رسانه های غیر حاکمیتی شما باید محتوا به ازای محتوا باشه. یعنی الان شما یه محتوا تولید میکنید، 100 تا 1000 تا محتوا در مقابل محتوا شما تولید میشه. پیروز من یک کلیپی دیدم راجع به یکی از این آقایان خطبا، کلیپ دروغ، یعنی کاملا اومدن این آقا رو عکسش انداختن، یه عکسی جوانی هم در خارج از کشور انداختن، گفتن این پسر اونه. گفت من این آقا رو رفتم تو قم خونه‌ش دیدم، آه نداره با ناله سودا کنه، عکسش رو انداختن پسرش اله بله. ببینید متاسفانه اون سوار شدن بر احساسات مردم تأثیر این کلیپ های دروغ رو همراه خودش داره
و با تولید میشه جلوی
اون. بله داره تولید میشه. از اون طرف ما غافلیم، یعنی ما غافلیم به دو جهت. یکی این که دیگه دغدغه نداریم به خاطر مشکلاتی که در کشور بروز و ظهور کرده، وضعیت موجود کشور چه از حیث اقتصادی و چه از حیث مسائل دیگه مثل کرونا و اینا. از یه طرف هم خدمت شد که اصلا نمیریم ببینیم چه کار باید بکنیم. الان مثلا فرض بفرمایید که فلان رسانه قابل توجهی که تأثیر گذار بوده مثلا با یک تعویض یک مدیریت کلان اصلا کنار گذاشته شده. یعنی اون مدیری که اومده توی یک سازمانی فرض بفرمایید که یک رسانه قابل توجه داشته، این رسانهش تعطیل شده، میگه آقا من مثل اینکه این آقایون ماسک نمیزنن، میگن ما کرونا رو قبول نداریم، این آقا میگه من رسانه رو قبول ندارم. خب تو قبول نداری، اینجوری میشه دیگه، تأثیر رسانه زیاد میشه.
تو این دوگانه ها اتفاقا آقای دکتر کوشکی خیلی وقتا رسانه ها جولان دادن، یعنی همین که فرمودید که یه بخشش دیگه میره تو احساسی شدن و اون شهرآورد بازیه و استقلال پرسپولیسی کردنه، یه بخش زیادش هم تو رسانه ها.
رسانه ها واقعش تو این قضیه فقط ابزارن، خودشون تصمیم گیرنده نیستن. هیچ کدام از رسانه ها رو تصمیم گیرنده نه، ابزارن. اون در واقع
پشت رسانه ها در واقع تعیین کننده است،
حتی اونم نه، اون جریان طالب قدرت، اون جریانی که میخواد به قدرت برسه، او از ابزارهای برای رسیدن به قدرت استفاده میکنه تو ساحت انتخابات. خب یه ابزار خیلی مهمش هم رسانه است.
آقای دکتر من یه سوال به صورت روشن بپرسم راجع به این موضوع بفهم. ببینید رسانه مستقل ما در ایران یا خارج از کشور داریم یا نداریم؟ تعریف این چیه؟
رسانه مستقل وجود خارجی نداره، اصلا رسانه که مستقل نمیتونه باشه، هیچ جا نیست، هیچ جای دنیا نیست،
شما مورد اقبال نیست اصلا،
اصلا وجود نداره. ببینید چرا؟ چون هر کسی با ایده ای رسانه ای تأسیس میکنه، یه حکومت، یه فرد، یه جریان، یه حزب،
یه گفتمان در واقع پشتش هست،
یه کسیه و این طبیعتا دنبال پیشبرد دیدگاه خودشه. یه کسی که بیاد بگه من کلن همه چیز برام علی‌السویه است، خب کسی که همه چیز براش علی‌السویه است یه رسانه ایجاد میکنه، همیشه علی‌السویه است دیگه. هر کسی بالاخره برای برتر کردن و در واقع جلب توجه به یه نکته ای، پس این به یک پایگاه و خواستگاهی متصله
در تمام جهان.
هم اصلا ببین تو علم ارتباطات فرنگی ها میگن کامیونیکیشن، یه اصل رسانه مستقل یک مثلا مثل اسب شاخ داره، یعنی وجود خارجی نداره، وجود خارجی نداره. حالا ببینید اینجا چند تا نکته است که تو همین بحثایی که تا الان دوستان احتمالا شنیدن و شاید هم بخونن هست. یکی این که اون جریان معطوف به قدرت، مثلا چه میدونم اصلاح طلب، اصولگرا، هر کدوم از این دوتا، این میاد و برای اینکه خودش به قدرت برسه تو اون رقابت انتخاباتی، قدم اول اون افراد، اون ابعاد جدید، یعنی نامزد چهارم، نامزد پنجم، نامزد سومی که حرف حساب برای گفتن دارن اما تو این دو اردوگاه نیستن، اینا رو گفتیم حذف میکنه. گام دوم به رسانه ها تحمیل میکنه و رسانه های خودش هم که در خدمتشن که آقا اصلا دو تا گروه بیشتر نیست، اون بقیه اضافی هن، اصلا اونها رو نادیده بگیرید. و خب رسانه ها هم رسانه های خود این جریان که خب مطیع این جریانن، اون طرف مقابل هم دقیقا میپذیرند، چون گفتیم دو لبه قیچی هن برای حذف گزینه های جدید، برای گزینه سوم، چهارم، پنجمی که حتی میتونه از گزینه های یکم و دوم هم مفیدتر باشه، تازه تر باشه، ایده های بهتری داشته باشه.
اتحادیه برای انحصار،
برای آفرین، برای انحصار. خب اینا این کارو میکنن. حالا این وسط تو کشور ما برخلاف خیلی از جاهای دیگه دنیا رسانه‌ها از بیرون هم دخالت میکنن. میبینید مثلا فرض کن یه موقعی کشوری هست تمام اتفاقات توسط خود مردم کشور رخ میده. مثال میزنم الان از وقتی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه آک پارتی به قدرت رسیده، عملا تونسته که از دلایل موفقیت پی در پی آک پارتی از 2003 میلادی تا الان یعنی قدرت رو هم بدون ائتلاف، یعنی با اکثریت مطلق به دست آورده، در تاریخ ترکیه اصلا سابقه نداشته. چه جوری تونسته؟ خب بله، رسانه‌های طرفدار خودش هم بسیج کرده به این موفقیت رسیده، قبول. در حالی که مثلا جبهه مقابل چپ‌ها بودن، ملی‌گراها بودن، راستگراها بودن، اما عملا گفته اونا همه‌شون یه طرف، من خودم یه طرف، ما اسلامگراییم، مثلا اونا غیر اسلامگرا و ضد اسلامیان، و مردم ترکیه در واقع با توجه به پایه دینیشون گفتن خیلی خوب این اسلامگراست، بیم اسلامگرای رأی بدیم. حالا البته دلایل دیگری هم داشته، موفقیت اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی اینام موثر بوده. اما حالا برسیم سراغ اینجا، تو کشور اون تو ترکیه مثلا کسی از بیرون نیومده تبلیغ کنه. ما تو انتخاباتمون در داخل این اتفاقا میفته، از بیرون همین اتفاقات میفته. یعنی رسانه‌های شبکه‌های ماهواره فارسی زبان خودشون تو انتخابات میان و تو این دو قطبی سازی مشارکت میکنن. شبکه‌های مجازی، شبکه‌های مجازی الان بخش زیادی از داده‌ها و گزاره‌ها و دیتاها، داده‌هایی که تو فضای مجازی ماست، تو اینستاگرام، توی تلگرام، توی فیسبوک، تو توییتر، حال فیسبوک تو ایران رایج نیست، تو توییتر، و اینا بخش زیادیش از خارج از کشور داره دخالت میکنه. یعنی محتوای داده ها در فضای مجازی اینستاگرام، تلگرام و توییتر رقم بیش از نصفش، بعضی از آمارها میگه بیش از 70% از یه مثلث میاد، مثلث تل‌آویو، تعادل و تیرانا، تعادل سعودی، مرکز تعادل سعودی که مرکز جنگ روانی سعودی ها تو فضای مجازیه و به زبان فارسی کار میکنه با یه حجم قابل توجهی نیرو.
عکساشون در اومده بود، عکس سوله هایی که دارن سایبری،
مرکز تعادل سعودی اصلا مشهوره. تیرانا پایتخت منافقین، ساز و مجاهدین،
آلبانی
و تل‌آویو مرکز جنگ روانی ارتش اسرائیل، اینا داده تولید میکنن، تو انتخابات دخالت میکنن. اتفاقی که به این شکل شاید تو دنیا خیلی رایج نباشه و دامن میزنن به دو قطبی سازی. چرا؟ چون دو قطبی سازی فرصت عقلانیت و انتخاب معقول رو میگیره و تنش‌ها رو کم میکنه. ببینید وقتی که شما مثلا بگید آقا مردم بگن ما 4 تا گزینه است، از بین این 4 تا بهترش رو انتخاب میکنیم، یا 3 تا گزینه است، اینجا دیگه کی حقه؟ وقت بین 3 تا گزینه هیچ کس حق نیست، هیچ کس باطل نیست،
نسبی میشه.
اون وقت این وسط هر که برنامه بهتری داره، اون وقت من دیگه به عنوان یکی از این سزل نمیتونم اون دوتا رو مطرود کنم، بگم اینا آدم بدن، اینا منفی هن، اینا بدمنای ماجران، اینا شیطان هن، اینا سیاهی هن، اینا تباهی هن، اینا باطل هن. این کار رو نمیتونم بکنم. حالا جالبه، چون انتخابات غیر عقلانی اتفاقا همون چیزی بوده که از بیرون مرزها تمایل زیادی بهش داشتن، دیگه از بی بی سی و من و تو و نمیدونم وی او ای و اینا زحمت این دو قطبی سازیه رو میکشن، از اون مثلث داده های مجازی که گفتیم، تیرانا، تعادل سعودی و تل‌آویو، از اونجا می زحمت رو میکشن که تو این سال 96 خیلی پررنگ بود و حتی انتخابات بهمن ماه 98 مجلس خیلی پررنگ‌تر شد با توجه به افزایش نقش فضای مجازی. یه نکته دیگه هم هست، رسانه های داخلی تو فرمایش آقای میری بود که خیلی موفق نیستن، من قبول دارم، به خاطر اینکه بلد نیستند. اتفاقا رسانه‌های داخلی اون زمانی که آدم وارد متصدیش بوده تأثیرش بی‌نظیر بوده، تأثیرش بی‌نظیر بوده. من میخوام مثال بزنم که قدرت همین صدا و سیما، همین رسانه‌های داخلی، خبرگزاری‌ها، همینا وقتی که دست اون کننده کار و متخصص باشه اصلا بی‌رقیب میشه.
آخه دکتر روز به روز داره این، یه زمانی بوده که تعداد اینها انگشت شمار بوده،
همین الان اگر ما 10 تا کلاب هاوس و نمیدونم پدیده‌های جدیدتر هم بیاد، اما اون کسی که متصدی صدا و سیماست، اون کسی که در اون جریانی که مدیریت میکنه صدا و سیما رو، کار بلد باشه، خلاق باشه، ذهن مردم رو به دست خودش میگیره و همه اون رقبای مجازی رو پشت سر میگذاره.
صدا و سیما آره، چون همیشه جایگاه بالایی داشته، ولی بقیه رسانه‌ها
حالا حتی مثلا ببین روزنامه کلان متاسفانه دیگه تقریبا مثل دایناسورا نسلش منقرض شد با کمال تاسف. یعنی یکی از اتفاقات وحشتناکی که به دنبال فضای مجازی تو کشور ما اومد، مطالعه دیگه کتاب و مجله به تاریخ سپرده شد. حالا جالبه نه تو ژاپن این اتفاق افتاده، نه تو انگلستان، نه تو اروپا، نه تو
آمریکا هم این اتفاق نیفتاده.
اونا فضای مجازی جای خودشو داره، نیومده جای کتابو بگیره، جای نشریاتو بگیره. اینجا این اتفاق افتاد که اصلا دیگه عملا روزنامه‌ای که چاپ میشن شمارگان 4000 تا و 3000 تا و یه وضع فاجعه باره.
تازه دارید خوب میگید آقا.
مثلا اما نکتهش اینه که رسانه‌های داخلی میتونن تأثیر جدی بذارن، حتی از بیگانه تأثیر بیشتر، به شرط اینکه کاربلد باشن.
مدیریت ارجحه بر تخصصه.
حالا اینو فقط به عنوان تکمله گفتم که الزاما رسانه‌های داخلی اگر کاربلد، خلاق، آدم‌های دلسوز مدیرش باشن، اتفاقا میتونن، چون مردم ما بالاخره پس زمینه‌شون حتی آدمای معمولی رسانه داخلی رو اگر جذب بشوند و اعتماد کنن ارجح میدونن به نسبت رسانه‌ای که منبعش گمنامه. اگه الان دارن به فضای مجازی بیشتر اعتماد و اقبال میکنن به خاطر خالی بودن دست رسانه‌های داخلی است.
آقای مرادخانی یه مقدار اگه موافق باشین تحلیل فضای پیشرو رو هم داشته باشیم.
آره دیگه داریم کم کم به لحظات آخر برنامه میرسیم. فکر کنم آخرین سوال شما میتونید از آقای آقامیری در این باره بپرسید.
بله دوستان اشاره داشتن به بحث دو قطب اصولگرا و استراتژی در فضای انتخابات. به نظر عزیزان چقدر ممکنه که انتخابات امسال کلن خارج از اراده این دوتا قطب شکل بگیره و یه گزینه یه سومی در واقع روی کار بیاد؟
آقای دکتر شما
میخواید شما دو دقیقه بفرمایید یه دقیقه؟
نه شما
بفرمایید.
نه آقا شما بفرمایید.
ببینید من انتخابات رو هیچ موقع اینقدر مبهم ندیدم. یعنی یک خلاصه، حالا ما بحث اردوگاه اصولگرایی و اصلاح طلبی هم نکنیم. من احساس میکنم در اردوگاه اصولگرایی ما یک استراتژی قابل توجه مدون قابل ملاحظه نمیبینیم.
یک سردرگمی وجود داره،
یک سردرگمی خیلی عجیب وجود داره نسبت به اینکه کی میخواد بیاد. خلاصه سکان این قضیه رو در این اردوگاه کی به دست بگیره ما نمیدونیم.
در 20 سفر هم اومدن اعلام آمادهی کردن.
چی؟
در 20 گذین هم اعلام آمادهی
خیلی کردن. خیلی آدم های خیلی خوبی هم هستن. ولی اگر در اردوگاه اصلاح طلبی هم ما این روندی که الان ما داریم میبینیم ممکنه، بس هم میگم کاملا مبهمه، من اینقدر انتخابات پیش رو مبهم ندیدم. یعنی خارجی هم دارن خلاصه یه کارایی میکنن که به ابهام قضیه افزوده شده که ما نمیدونیم خدمتون هست در خرداد 1400 خلاصه کی قراره چه اسمی از کدوم صندوق خلاصه چه اسمی قراره بیرون بیاد. این کاملا مبهمه، ولی خلاصه ما وظیفمون اینه که برای مردم منقح بکنیم، اون خلاصه راهبردهای رسانه‌مون رو کاملا مشخص بکنیم، مخصوصا بعضی از آژانس‌هایی که مثل خبرگزاری فارس که تاثیرگذار هستن. اینها واقعا یک برنامه میدانی قابل توجهی برای خودشون داشته باشن که حالا مشارکت در انتخابات و انتخاب اسلحه، واقعا اسلحه واقعی، نه اسلحه که بر اساس احساسات شکل گرفته باشه.
آقای کوشکی قاعده خاصی بر انتخابات حاکم هست یا شما با حاجی آقا موافقین که یه سردرگمی در واقع وجود داره؟
فقط ساعتا کمتر از یک دقیقه فرصت دارم.
با بله نخیر جواب بدم.
نه
قاعده داره، قاعدش رو نمیخواهند بشناسند و کار رسانه ها اگر بخوان مورد توجه باشن و مؤثر باشن رسانه های داخلی در این انتخابات و اجازه ندن به رسانه هایی که از بیرون مرز داره دخالت آشکار تو انتخابات ما میکنه، بایستی یک کمی هم حزب مردم زنده باد. طرف گفت حزب ایران نوین پاینده باد، یک کمی هم حزب مردم زنده باد. اگر واقعا به این ندای مردم که خستگی از دو جناح رایج هست، رسانه ها بیان زبان مردم بشن، صوت، به قول عربا میگن صوت الذین لا صوت لهم، صدای مردمی باشن که هیچ
صدایی ندارن،
صدایی ندارن، اون وقت اتفاقا هم تأثیرشون بیشتر میشه و هم در واقع امکان انتخاب بهتر رو برای مردم فراهم خواهد.
خیلی متشکرم از لطف و محبت هر سه عزیز، جناب حجت الاسلام حاج آقای آقامیری، جناب آقای دکتر کوشکی و آقای شیرزاد عزیز که همراه ما بودند و ممنون از شما که شنونده این قسمت از موج وارونه بودید. شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، التماس دعا و خدا یار و نگهدارت.
مگه تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه؟ و خیلی اشتباه کردی، خیلی همه اشتباه میکنیم. اون میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکنه. یه اسرائیل بزرگ دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده بشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فرده دای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هر چی میگه آقا او تشبیه است. میگه این طرف از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگر ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزویلت نمیخواد پیشنهاد نداد به پادشاه وقت عربستان سعودی که این شما بیه بفروشید به اینها؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟
ایمان و الضاء و فیه جنانه تبدو
فلسطین متى یعنیك من خلف المدد.
سال 1968، شکست اعراب در جنگ شش روزه، 20 سال پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی، افسانه شکست ناپذیری این رژیم را به اوج خود رسانده بود. حمایت‌های همه جانبه تمامی قدرت‌های جهانی، گمان نابودی اسرائیل را هم از بین برده بود. خانه عنکبوت. امروزه ارزیابی دقیق بحران‌های داخلی و خارجی اسرائیل نتیجه جالبی را نشان می‌دهد. بحران‌هایی که هر کدام از آنها نابودی یک رژیم نامشروع را کفایت می‌کند. چالش اول، سگ نگهبان. اولین چالش اسرائیل از وابستگیش به ایالات متحده نشأت می‌گیرد. حفظ بقا و غلبه بر مخالفین منطقه‌ای این حمایت‌های نظامی و اقتصادی را ضروری کرده است. حمایت هایی که ما به ازای گرانی چون جنگ و ناامنی در راستای اهداف آمریکا را می طلبد. فقط در سال 2017 میزان کمک های بلاعوض آمریکا به اسرائیل نزدیک به 4 میلیارد دلار. شاید به همین دلیل سیاست های آمریکا برای تمرکز بر جنگ اقتصادی با چین، هند و روسیه در شرق آسیا دوباره اسرائیل را به واهمه انداخته است. چالش دوم، فرار. مهاجرت معکوس چالش دیگر رژیم صهیونیستی در سالهای آینده است. تا پایان سال 1993 حدود 20% از ساکنان اراضی اشغالی اقدام به ترک خاک این مناطق نمودند. این اطلاعات مربوط به زمانی است که هنوز شکست‌های اسرائیل آغاز نشده و امنیت شهروندان صهیونیست کاملا حفظ شده بود. روزنامه هارتس هم در گزارشی اظهار داشت که بیش از 1/3 مهاجران در سرزمین‌های اشغالی به رها کردن رژیم اسرائیل فکر می‌کنند. حالان که 20% از جمعیت مناطق صهیونیست نشین را هم اعراب فلسطینی تشکیل می‌دهند که چون استخوان لای زخم همیشه خطر آشوب داخلی را در اسرائیل زنده نگه می‌دارد. حال تصور کنید که چنین اسرائیلی وارد جنگ شود. آیا کسی را برای جانفشانی دارند؟ شهروندانی که غالباً دو تابعیتی هستند اکثراً برای رسیدن به رفاه بیشتر به آنجا مهاجرت کردند و تعلق هویتی محکمی جز افسانه موطن ملی یهود به آن سرزمین ندارند. چالش سوم، ناقوس مرد. اسرائیل هیچگاه نتوانست خطر دو همسایه خود یعنی حزب الله لبنان و سوریه را خلاف دیگر همسایگان عربش از میان بردارد. چنانچه اندیشکده
از مرد تا نبرد،
از مرد تا نبرد،
این خاک از آن ماست،
این خاک از آن ماست،
ای باد هرزگر،
ای باد هرزگر.
نکند که به مسجد و لقصا دست طمع یازی، که در آتش فتن مبادا هنگامی سازی،
نکند که به مسجد و لقصا دست طمع یازی، که در آتش فتن مبادا هنگامی سازی.
در شعر خشم ما خون استعاره نیست، وقتی تفنگ نیست از سنگ چاره نیست،
در شعر خشم ما خون استعاره نیست، وقتی تفنگ نیست از سنگ چاره نیست.
وقتی که به کینه و دشنام آتش بیفروزی، در آتش امت اسلام یک بار میسوزی،
وقتی که به کینه و دشنام آتش بیفروزی، در آتش امت اسلام یک بار میسوزی.
اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک روز قدس، همه ملت‌ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات همون راهپیمایی‌ها را بکنند، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم. یک میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمیتوند، از همون فریادش میترسد. و شما مطمئن باشید که اگر سورس بگیرید، اینها تا فرات میخوان برند، اینها همه اینجا را ملک خودش میگن.
پادزهر همه این بازی‌های خیانت آمیز تا کنون روحیه مقاومت در گروه‌های اسلامی و ملت فلسطین بوده است. آنها به اذن خدا در برابر دشمن ایستادند و همونطور که خداوند وعده داده است که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، از کمک و نصرت الهی برخوردار شدند. ایستادگی غزه با وجود محاصره کامل نصرت الهی بود.
محور اصلی انتفاضه اقصا بیت المقدس است. صهیونیسم در مقابل موج نسل‌های رو به ازدیاد فلسطینی طاقت نخواهد آورد. سلام بر تو ای قدس، ای سرزمین نبوت و خواستگاه نور و ای پایگاه عروج انسان به سوی خدا. درود خدا بر تو ای قلب جهان اسلام و محبوب دل میلیون‌ها انسان آزاده. روز قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان پیش رو هست. این روز رو گرامی می‌داریم و با افتخار همراه شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما در ماه خدا، ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، غیر دلتنگی در آستان خداوند چیزی نداریم. غبار دلتنگی رو پس میزنیم، رو به سوی خدا میاریم، خدایی که آستانش و کلامش سراسر نور است. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک اذوق حلاوت الایمان لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان ليتك دوما قريب.
در آسمانی ترین کلام قرآن کریم آرامشی است که جانها را به شوق می‌رساند. قرآن را می‌شنوم، آن را با گوش جان می‌شنوم. دوستان شنونده، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به ساعت 17 نزدیک می‌شیم، زمان پخش تلاوت ترتیل حزب چهارم و امروز از جزء 22 قرآن کریم. دعوت میکنم که همراه ما باشید، این تلاوت رو هدیه حضورتون میکنیم. قرآن ها رو باز بکنید. حزب چهارم جزء 22 از آیه 15 سوره مبارکه فاطر آغاز میشه تا آیه 27 سوره مبارکه یاسین. همراه شما هستیم.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى